أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 58. و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، برادران يوسف که 10 نفر بودن، اینا آمدن وارد بر یوسف شدن. فدخلوا عليه فعرفه، یعنی عرف یوسف ایاه، و هم لغو منکرون، اما اون 10 تا نمیشناختن یوسف رو. خب این آیه 58 یه مرتبه یه قسمت بزرگ از داستان رو رها کرده، یعنی بعد از اینکه ملک جناب یوسف رو وزیرش کرد بر خزائن زمین و گفت شما وایسا اینجا و گندم ها رو، مسائل اقتصادی رو سر و سامانش بده، دیگه آیه نمیگه چی شد این 14 سال، نیازم به گفتن نداره، ما باید خودمون اینجا داستان تکمیلش بکنیم. ما میگیم جناب یوسف اومد و دیگه 7 سال به مردم هی تشویق کرد که هرچی میتونید گندم بکارید و بیاد بفروشید ما ازتون میخرید. اون 7 سال اول گندم ها رو خرید از مردم و هی انبار کرد. 7 سال دوم قحطی شد، دیگه مردم نتونستن گندم بکارن، قحطی شد و اومدن از دولت گندم قرض بگیرن. و اون روایتی که جلسه قبل خوندم خیلی روایت عجیبی است که امام علیه السلام می‌فرمان که یوسف سال اول که بهشون گندم رو میداد با پول معاوضه میکرد، سال بعد گفت دیگه اینا پول نداشتن، گفت الان نقرات نبیارید، سال بعد گفت که هرچی خونه دارید خونه دارید سال نداشت بیاد بدید تو من گندمتون بده، سال بعد گفت مزلعه هرچی دارید، سال بعد گفت چهار پا هر چی داریم، مرغ، خروس، گوسفند، شتر، گاو، همه رو ازشون گرفت. سال آخر دیگه اینا هیچی نداشتن، گفت خودتون عبد ما بشید تا من گندمتون بدم. دیگه اینا میبرن خودشون رو میفروختن به یوسف و ایشون مثلا به هر کدوم 10 من 20 من گندم تو میده. تو این 7 سال آخر برای من دارم حدیث رو میگم، بذارید حدیث رو تمامش بکنم. گفت که 7 سال آخر که تمام شد دیگه مردم هیچی مالک نبودن، یعنی نه خونه داشتن، نه پول داشتن، نه طلا و نقره داشتن، نه مزرعه داشتن، نه حیوان داشتن، حتی مالک خودشون هم گرم بود، عبد یوسف بود. خب یوسف این کار رو کرد، بعد سال آخر پادشاه رو باش نشست یه جلسه، گفت این مردم که هیچی نداره، اما من خدا رو شاهد میگیرم، تو هم شاهد دوم باش که همه اینا رو من برگردونم به مردم و خود منم دیگه حکومت نمیخوام بکنم، چون این 14 سال حکومت که گفتم به خاطر این بود که دیدم کسی غیر از من نمیتونه جان مردم رو حفظ بکنه، مردم میمردن تو این قحطی، به این خاطر من ولی من هوای حکومت نداشتم، لذا این انگشتر حکومت هم دادم به شما، شما خودت حکومت رو بکن و دیگه رفتیم خدا حافظ، فقط به مردم ظلم نکن، یه توصیه فقط بهت میکنم. این حالتی که از یوسف دید، یوسف این حرف رو زد، و حاکم اونقدر منقلب شد که بلافاصله هم مسلمان شد، شهادت این رو گفت، یعنی شهادت به رسالت گفت و گفت اشهد انک رسول الله، و از طرف دیگه گفت اصلا شما لاعرض حکومتی، حقش هم همینه، حاکم باید پیغمبر باشه، حجت الهی باید حاکم باشه، دیگران که حکومتشون طاغوت، گفت شما باید حاکم باشی نه من. در واقع یوسف با این کارش محاکمه مسخر خودش بود، یعنی آنچنان دلش رو عوض کرد. یه درس برای ما هاست که یا حالا یه جایی مسئولیت پیدا کردیم تصمیمونو گم نکنیم، فکر نکنیم حالا ظلم بکنیم به مردم یا تو دلمون یه خواهش هایی باشه بخوایم یه کسی اذیتش بکنیم، نم زور بگیم به کسی. قاضی به خصوص باید خیلی مواظب باشه. من چند وقته خیلی در افتادم با بعضی قاضی ها، از بس ناراحتمون میکنن و اونا هم کوتاه نمیان. اگه کوتاه نمیدن تو من روحیه در افتادن ندارم باشون، هم دارم بهش تذکر میدم، دور میدم کار خود شکرد بهش میگم پس چرا همچین کردی؟ جواب نداره بده. یه مورد داشتیم که رفتم حالش کردم، میگم بابا ایشون تعمد که نداشت به تخلف، که قرینش هم هست تو چیزش، گفتم تعمد که نداشته سهره، چرا گفت برای صادر کرد؟ گفت قانونیش که تو جمهوری اسلامی است و شوهر نگهبانم تایید کرد. گفتم قانون نمیگه، شما داری اشتباه میفهمی، قانون یه حکم تکلیفی داره یه حکم وضعی داره، شما که دارید جرم برایشون ثابت میکنی این حکم تکلیفیه، حکم تکلیف مال صورت عمده، ایشون که عمد نموده که، حکم وضعیه این زمان اگه خسارتی وارد که پولش ازش بگیرید، او خسارت وارد کرد اما دارید جرم برش وارد میکنید، جرم مال عمده، ایشون که عمد نداشته که. هر چی اینو تکرار میکنن، شد چند بار بهش گفتم اینو به رخ من کشه که قانون میگم با تو قانون چی داری میگی؟ من دارم حکم خدا رو برات میگم. یه
هم از غیر تو گوشش
مرحبا به ناسه حالا نمیدونی چه میکنن، یعنی که بخوام یه مورد اخیرشو براتون بگم به گریه میافتید، یعنی واقعا میشین گریه میکنید که دارد این قاضی چه میکنه، روح منو کدر میکنه، اذیت میکنه، نه دو بار سه بار چه آدم بهش میگم. آخر نارشان گفتن تو فکر من چیسته دوختم به تلفن میزنم دیگه، دفعه یه تلفن هم بهت نمیزنم، اینو بدون اصلا اعتنادی بهش نمی کنم. اما دارم به دوستانه میگم که جهنم رو داری برای خودت میخوایی. خیلی تأثیر کن. پس من بیام بیرون. من چی؟ گفتم نه. نمیگم بیا بیرون که. دارم حکم خدا رو داد یاد میدم. خب یاد میگه برو عمل کن. تو دل به رخ من که شیشا نگهبان. شیشا نگهبان هم همین حرفی است که من ندارم اونه که خلاف حکم خدا نمیگن که. خب که توضیح میدم. دارم که خب قاضی هم گاهی اشتباه میکن. حرف اخیری که به من زده سینه که قاضی هم گارت اشتباه، گفتم اشتباه نمی تا اشتباه، شما داری حکم یکی داری میکشی و الان میگه اشتباه کردم، و بدون این کارت از کشتن بدتره، چون آبرو طرف داری میبری، چرا متوجه نیست؟ من تو میگه اشتباه کردم، خب برو جبران بکن، میگه تونستی جبران بکنم دیگه. رسید به جایی که گفتم اگر میخوایم چی بشه پس بگو بیادش، من خلی لباسش میکنم تا آبروش بره و بفهمد که این کاری که میکنه چی. خلاصه اینا رو دقت بکنیم، یه وقت هوای نفس میاد تو وجودمون هم تو قلم دستمون راحت زود دیگه حکم صادر میکنیم و آبروی کسی میبریم. من داشتیم کسانی که قاضی اومده یه حکم صادر کرده، بعد خانوادش وقتی فهمید ازش طلاق گرفت، گفت من با اینه میخوام زندگی بکنم، زندگیش متلاشی شد، آب روی او رفت. اگه بخوام میگن چند تا دیگه شد میگن دیگه میفهمید کیه دارم میگن. بعد این طرف اصلا از طلبگی رفت بیرون، به دنبال این اصلا خانوادهشون یه جوری شده که مثلا خواهر همون من خواستم یه طلبه برای ازدواج چوا، پدرش گفت میگه من با طلبه ازدواج نمیدم. اینا رو به قاضی گفت، گفتم میدی چه گناهی مرتکب شدی؟ اینا رو همیشه بدون که اون حکم اولی که صادر کرد این طبعاتش نیست. میخواست این کار بشه یا نه؟ میگه نه نمیخواستم. گفتم پس بدون که کرد؟ نمیخواستم یعنی چی؟ خلاصه باید خیلی مواظب باشیم. این تبعاتی که به خصوص تو دادگاه ما قضاوت خیلی سخته. خیلی باید دقت کنیم. هم تو بی‌محابا حکم صادر میکنه. فلانی همچی. برو زندان. وقتی یه جایی که باید حکم صفر صادر بکنن که بذارن تو سرش اونجا بیپشور معتاده رو میگن خب یه برخورد صفر داری بکنن یه دفعه چند نومشه دفعه هفتم هشتمشه که تریلی داره میاد داره دستگیرش میکن. بارها من بهشون گفتم آه رهبر انقلاب گفتن ماشینشو مصادره بکنی دیگه آقایی من نگفتن این کارو بکنی همون دفعه اولی این کارو کرده بودید این دیگه غلط میکرد دفعه دوم کارو بکنه. اینقدر هزینه میکنید برای چی؟ هشت بار تالا این مواد اوارده خود دفعه نومش هم میاده به ریش من شما میخند و بدون چند بار دیگه مورده که شما گیرش ننداختید پیان افتخار میکنن که امسال ما 2000 کیلو تریاک مثلا دستگیر کردیم. این که افتخار نیست، افتخار باید به عکس بشه، باید کاری باشه که یک سال به سال کم بشه. نه ایده سال به سال زیاد میشه. من نمی‌فهمم این چه افتخاری است. میخواد افتخار کنن که ما بیشتر تلاش کردیم. بله این تلاششون در خوبه، اما قانونتون ببینید چی بود که نشد جلو اینو بگیرید. تربیت نشد. وضع حجاب و بد حجابی هم همین. و حالا ببینید بد حجابی تو راننده ها اینا که اخیراً یه چند موردن کشف حجاب هم دیدید. چطور برخورد دارید میکنید که دارید اضافه میشه؟
آقا یه سوال دارم و بعد حجابی میشون بپرسم از شما. این
حالا تو جلسه
سوالی نیست بزنم اینجا ها قدر کرده میشون اینجا گلی اینجا شده یه منگول اجازه داره پشید کرده بعد این دوستان گلی منگوله شد میخوام بیدم من این تر این زن ها که اصل نمیگن به اینا این زن ها نمیگن هم به مرمون اگر منکن دادن من این تر این زن
هزاوش
خیلی
داری
اینا بهش
بودم
یه
نگوان نه
اونه جزه نداری این همین رو پر زیاد میشن همین تو ما ماده باشیم زن ها نگه ماده زن ها که خاله نباشه
که مرد نامحرم بشه فتوا وقتی شما سوال میکنید فتوا اینه که مرد به زن تذکر نده اما راه کار چیز دیگه نه اینکه اضافه بشه اضافه شما اینه که کسی دیگه به وضعش عمل نمی کنه بنا نیست که او عمل نکرد شما بیاد کار حرام انجام بدید و اگه گفتید کار شما میشه یه منکر
ما در زمین که مثلا چه شما میفهمم چه شبار باشم و گفتارم درست باشید و هیچی نداری در بی نداشتید
فعلا میگن نه. حالا اگه خواستید دلیلش رو جاش اینجا نیست وقت ما رو بین نگید سوال میکنید فتوا اینه حتی رهبر مازن گفتن مردها به زنها تذکر ندهند. حالا مورد خاصمون رو ازش صرف نظر کنیم گفتن یوسف حضرت یوسف علیه السلام علتی که وایساد حکومت به عهده گرفت میخواست یه خدمتی به مردم بکنه خدمتش هم کرد بعدم گفتیم من کاری ندارم. چند تا نکته یه دیگه کوتاه هست تو این آیه شریفه. یکی اینه که جا اخوت و یوسف میرسونه که یه نفر از اینا به نمایندگی نیمده بود. این نشون میده هر کس میمده پیش یوسف سهم خودشو میگرفته. نمیشده کسی بیاد بگه سهم منو با برادرم و خواهرام بده. نه باید افراد میمدن به تعداد میگرفتن میرفتن. لذای اخوه که 10 نفر بودن همشون با هم اومده بودن. به جز بنیامین که اینو خود یعقوب نگه داشت میشه خودش و از طرفی هم برادران میگفتن بنیامین باید باشه کارای پدرمونو بکنه چون کسی نبود پلوی پدر باید چون کارایشونو میکنه. لذا از این 12 تا برادر این 10 تا اومده بودن پیش یوسف. فدخلوا علی فعرفهم یوسف اونا رو شناخت. چطور شد شناخت؟ اما اونا یوسف رو نشناختن و هم لهو منکرون. شاید علتش این بود که این دهتا چون با هم بوده خود این یه قرینه بود که یوسف تا دید دهتا با هم بودن یه دقت کرد شناختش. و اگه مثلا از دهتا یکیشون میمد ممکن بود یوسف هم اونا رو نشناسه. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که یوسف اونا رو شناخت چون برادرش بزرگتر از خودش بوده. اونا تو بزرگی دیده بود قیافه تو بزرگی زیاد عوض نمیشه. اما یوسف تو دوران کودکی مثلا 2-7 سالش بود 10 سالش بود انداختنش تو چاه، اون وقت قیافش هنوز شکل نگرفته بود، لذا تو 10 سالگی تو چاه افتاده باشه. بعد که اومد بیرون 4-5 سال خانه اون ملک کار کرد، حدود 15 سالش بود. بعد که دوچار اون زنهاشو افتاد تو زندان، حدود 10 سال تو زندان بود، احتمالاً بیشتر هم هست. اما از وقتی که به اون برادرای زندانیش گفت از کنه اندرد بک 9 سال دارد که بیشتر تو زندان، حالا اگه 10 سال هم باشه میشه 25 سال. بعد 25 سال که اومد بیرون یه 7 سال غفور نعمت بود، شد 32 سال. یه 7 سال بعدی هم قحطی شد، میشه 39 سال. یعنی بچه یه 10 ساله حالا شده 40 ساله. خب قیافش خیلی عوض شده بود یوسف. حدود 20-30 سال رد شده بود. و احتمال دیگه داره که یوسف اصلا قیافش هم چون پادشاه بود، اینا من و عیسایم به دور سرشون میذارم کلاهی من تاجی. بالاخره هرچی از قرآن میگه که عرفه هم، یعنی عرفه یوسف ایاهم ولکن الاخوه لیوسف منکرون.
احتمالا
همه چیزی میدونم برادران دیاد این که برادران دیاد واسه پادشاهی میدن، اصلا همچیزی
به ذهنشون
یه میامده. خب نیم بعد اما قیافه رو که دیدن میگیم چرا قیافه رو دیدن نشناختن، اینو بگید. دوره برگرد به همین دوست نکته ای که گفتیم که چرا دیدن یوسف، حتی باش حرف زدن یوسف وایساد باشون حرف زدن. آیه بعد داره که گفت اوتونی بخل لکم من ابیکم، یعنی وایساد باشون حرف زد، گفت دخلی که میاد اون برادرتون هم بیارید و الا دیگه بهتون چیز نمیدن. خب یه نکته دیگه هم اینه که تو این آیات ما میفهم که از مناطق دیگر اگر اومدن کمک خواستن ما بهشون کمک بکنیم. حالا جناب یوسف تو مصر بود، اینا از کنعان اومده بودن، نشون میده جای دیگه هم میمدن بهشون کمک میکرده، نمیگفته که نه ما فقط همین جای کمک میکنیم. این درس برای ما مسلمان هم هست که یا تو افغانستان عراق جایی این که حالا بعضی میگن نه کشور خودمون همچین کشوری نداریم که، ما اسلام رو داریم. ما اگر یه کشوری یه جایی مشکلاتی دارن چه اشکال داره کمک بکنیم به اینا، ولو اون طرف باشه نمیدونم تو الجزایر باشه کجا یه قحطی شده خب کمکشون بکنیم. یه درسی سالا یه آیه شریفه صریح در این نیست، اما میخوام بگم برای ماها برای امروز کشورمون میتونیم از این آیه یه استفاده رو هم بکنیم، کمک به مناطق دیگر بکنیم که محرومن و حتی اقلش مسلمان باشن. حالا من مسلمانش هم نمیگم، حتی کافرم که باشه، اما انسان دارد میمیره از قحطی، چه اشکال داره تو آفریقا ببینیم چه اشکال داره ما کمکشون بکنیم. و اما این نکته مهمی که اینجا هست اینه که این برادر یوسف ظلم کردن، یه زمانی هم شدن محتاج. اینو بدونیم ظالم همیشه دستش بالا دست نیست، و از چیز که تو همین دنیا یه زمانی تو سرش میخواد با یه فاصله. البته صدام دیدید چی شد، حالا آل سعود هم خواهید دید چی میشه. و فقط ما صبرمون کمه، میخوایم فوری تا اینا زور کن بخوره تو سرشون. نه مسئلت این نیست، باید اینا خوب جنایتشون رو مرتکب بشن، تا وقتی تو سرشون میخوره ده اونم که بی تفاوت بگید های جگرم خنک شد که اینا از صفره اینا جمع شد. یه اسرائیل ها بینید چقدر ظلم میکنه. خدای متعال صبرش خیلی زیاده، یعنی الان که ما نفرین میکنیم به اسرائیل یا می 30 سال دیگه صفر جمع ان شاء الله زود ترسه. اما میخوام بگم صبر خدا اینه که دعای ما الان مستجاب میشه. عمران 13 آبان مرگ ما بهشون نثار میکنیم. اما بدونید این نفرینا اثر خودشو میگذاره. تو نیست که اثرش همین امروز آنی باشه. نفرین دارید میکنید، اثر میذاره. اون تو اثرهاش ممکن میخواد سفره جمع بشه، به موقع خدا سفرهشون رو جمع میکنم. چیز ذلیلانه صدام رفت که دیدید که چقدر ذلتوار کردنش، تو تناوه دار کشیدنش بالا. عرض شد که دیگه من حالا نکته خاصی توی این آیه ندارم.